مرحوم علامه مجلسی خریت فن حدیث، اگر 5 تا روایت هم میخواهید بخوانید، این 5 تا روایت برید اولویت اول رو بدید به صحیح سندش، اولویت دوم رو بدید به حسن، اولویت سوم رو موثق. حتی در تألیف نوشتن کتاب باید عادت بدیم خودمون را به رجوع به مصادر اولیه، در تحقیق بریم سراغ مصادر اولیه. من یه خاطره یک دقیقه ای بگم از آیت الله سبحانی. پرسیدم شما در فنون غیر فقه و اصول مثل رجال، مثل درایه، مثل تاریخ، در اینها هم کتاب دارید، درس گرفتید؟ ایشون گفت ابدا یک کلمه درس نگرفتم. گفتم پس چطوری ورود در این فنون جنبی غیر فقه و اصول؟ ایشون طبقات الرجال داره، طبقات الفقها داره زیر نظر ایشون 15 جلده، بحوث فی الملل و النحل 9 جلده. علم درایی ایشون درسی است، علم رجال ایشون درسی است. یادم هست ما از ایشون 20 سال پیش بیشتر خواستیم یه تدریس رجال شروع کنن، گفتن آقای شبیری زنجانی، ایشون متخصص فن رجاله. بعد خلاصه خودشون هم شروع کردن. ایشون اینو گفت، گفت که ما میرفتیم درس آقای بروجردی، آقای بروجردی آیت الله العظما میفرمود و فی صحیح مسلم، ما میامدیم تو کتابخانه فیضیه صحیح مسلم رو میگرفتیم، این کتاب چیه اصلا؟ مقدمه‌ش رو میخوندیم، احادیثش رو میخوندیم. یعنی ما به کمک استاد خودمون آمدیم اهل رجوع به مصادر شدیم، کم کم تحقیق کردیم، اینی که ملاحظه میکنید شد. بریم سراغ مصادر اصلی و اگر چیزی را میخواهیم از کلام الله نقل کنیم، عزیزان من حداقل یک تفسیر را ببینیم، اتکای به حافظمون نکنیم، چه بسا یک کلمه معنا رو جابجا میکنه. خوشبختانه در عرصه تفسیر هم بسیار تفاسیر خوبی نوشته شده، فارسیان، عربیان. در حدیث اگر در دسترس شما هست برید سراغ مصادر اولیه، و اگر در دسترس شما هم نیست میرید بالای منبر حدیث را، اگر قدرت حافظتون زیاد از بر کنید، باریکالله از بر کنید و از بر بخوانید. اما اگر قدرت حافظه زیاد نیست، تو کاغذ کوچیک، نه اینکه دفتر باز کنید و از رو دفتر بخوانید، یا این موبایلتون رو در بیارید و پیش مردم از روی موبایل شروع کنید بخوندن، این روشن است که روش پسندیده ای نیست. روش پسندیده چارچوبه سخن دست شما، مایش در چند تا کاغذ، همونی که آقا ملاحظه میکنید با اینکه فرمایشات زیاد دارن ولی از تو جیبشون یک کاغذ در میارن، صدر و ذیل صحبتشون رو در اون کاغذ تنظیم میکنن. خب پس فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح المجرم.
ولی ما
عرض میکنم محضرتون، در رابطه با انتساب به امامان تصریح داریم، که شما می توانید روایتی رو که از پیغمبر اکرمه به امیرالمومنین نسبت بدید و بالعکس. چرا؟ چون کلهم نورون واحد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، همشون یک نور واحد هستند. اما اینکه یه ظاهرن بگیم و مشکل رو حل کنیم درست نیست. ظاهرن یعنی چی؟ بایستی حرفای مهم را نوشت. یک بار گفتم بار دوم بگم، وقتی خاطره ای شیرین هست، بنده از سال 70 تو رسانه پیدام شد، بحث سیره امامان و اینا رو مطرح کردیم. یک بار با آقا عرض کردم که برنامه های بنده رو شما گوش میدید یا نه؟ آقا فرمود گوش میدم. گفتم بهترین کسی که افتخار میکنم مرا نقد کنه شما هستید، نقد برنامه هامونو بگید که ما اصلاحش کنیم. ایشون فرمود که من نقد ندارم، اما دو تا تجربه رادیو تلویزیونی دارم، این دو تا تجربه را در اختیارت میگذارم. یک، اینکه در برنامه‌های رادیو تلویزیونی باید رو کلمه کلمه ی حرفا حساب کرد. اینکه گوینده بگه همین الان یه مطلب یادم آمد خدمتتون بگم، فرمود رادیو جای این حرفا نیست، تلویزیون جای این حرفا نیست، باید تمام آن چرا که شما می‌خوای اونجا بگی قبلا فکرشو کرده باشی. فرمودن که لذاست برنامه‌های رادیو تلویزیونی همه‌شو بنویس، هرچ از اول تا آخر، که اونجا چی می‌خوای بگی. عرض می‌کنم که نکته دوم، فرمودن رسانه ابزار بسیار مهمی است، باید از کمترین وقت بیشترین استفاده را کرد. مستمع ما توی مجلس 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، چه بسا یک حدیثی که تو رادیو خونده میشه در آن واحد 1,000,000 آدم میشنوه. فرمودن حتی از کلمات مترادف هم استفاده نکن، نگو علم و دانش، یا علم بگو یا دانش بگو، جای این یک کلمه یک کلمه باردار و پر محتوا گفته بشه. این دقت‌ها، دقت‌های ضروری برای همه ما هست، تا جزء مفترین نباشیم، تا جزء مجرمین نباشیم. جرم برای هر کسی متناسب با خودش هست. این تریبون‌های مقدسی که در اختیار همه ما هست، از منبر گرفته تا امامت جمعه گرفته تا تدریس گرفته، این تریبون ها مقدسه، فرصت های الهی است. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. این فرصت الهی رو غنیمت بدانیم، مردم احساس کنن که وقتی میان نماز جمعه یه چیز گیرشون میاد، یا بر اعتقاداتشون افسوده میشه یا بر اخلاقشون افسوده میشه. با اشتیاق میان، با رغبت میان. این درست نیست که بعضی ها میگویند که مردم دیگه رغبتی به منبر ندارن. شما عزیز ما دستبندی شده مطالب مورد نیاز عرضه کن، سر و کله میشکنن. اما وقتی یک آقا یک منبر آماده داره، 100 بار اینو تکرار میکنه، به گونه ای که این آقای مستمع میدانه که بعد از این آیه کدوم روایت رو این آقا میخونه، بعدم چه قصه ای میگه. ما اگر جای این مستمع بودیم ما هم نمی آمدیم. این فرصت الهی رو غنیمت بدانیم. به خصوص من به طلاب عزیز جوان سفارش میکنم، شما منبر را کارگاه ببینید، کارگاه آموزشی. اون صرفی که خوندید، اون نحوی که خوندید، اون فقه و اصول و بلاغتی رو که خوندید، حالا یک ماه اینا رو نشون بدید. راهش اینه همه رو بنویسید با دقت، آیه ای را که میخواهید بیان کنید با تفسیرش باشه، حتی قصه ای را که میخواهید بگید، بگید قصه را میگیم راحته، اما این قصه را چند جور میشه گفت؟ بدآموزیش یه جوره، درستش یه جوره، رو تأکید کردن رو نقاط آموزندهش یه جوره. این آیه هشدار هست که فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. مراقب باشیم بعد از یک عمر شاگردی، نوکری در مکتب خانه اهل بیت، روز قیامت نیان یه حلقه به گردنمون بیندازن، یه تابلو هم رو سینه ما، هازا هو المفتری. این رو توجه داشته باشیم. راهش اینه که آن چرا که میگوییم مستند باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. آیه 18 سوره یونس. من دون الله کسانی رو عبادت میکنن که زیانی به اونها نمیرسانند، سودی هم به اونها نمیرسانند. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میگویند اینها شفیعان ما در پیشگاه خدا هستند. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. خدا اینها رو نمیشناسد، نمیداند. نمیداند یعنی چی؟ یعنی اگر بودند خدا میدانست، پس نیستند. مثل اینکه به یک مرجعی میگن فلانی نماینده شماست، میگه ما چنین نمایندهی نمیشناسیم، یعنی این آقا نماینده ما نیست. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی اما یشرکون. خداوند منزه است از آنچه که اینها شرک میورزند. مرقوم بفرمایید فضای آیه را تا بریم سراغ لغات و نکات تفسیری و پیام ها رو. فضای آیه فضای نقد مشرکانه. آیه 15 یک نقد بر مشرکان بود که اینا بهانه جویی میکنند، میگن ائت به قرآن غیر هازا او بدله. در این آیه شریفه به نقد معبودهاشون میپردازه. اینجا تفسیر مراقی یک حمله شدیدی به شیعه کرده. اینها که میان سراغ مزار امامانشون، اینها مصداق یعبدون هستند، اینها میپرستند امامانشون رو. به فضل خدا ما در ضمن تفسیر این آیه به تفنید و بطلان این نظر میپردازیم که نه تنها نمی پرستیم که با این ابزار توحیدمون رو تقویت می کنیم. میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. باشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سروش آسمانی بود، پیام‌های آیه 17 سوره مبارکه یونس با توضیحات آیت الله سید احمد خاتمی. اینجا رادیو معارف است.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، نگنجد رمزی زراز عشقت دوست در صد زبان نگنجد. سودای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان گنجه. یا هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید، جان در میان نگنجد. یا اندر ضمیر دل ها گنجی نهان دی، که از دل اگر براید در آسمان نگون.
السلام عليك يا أبا عبد الله،
السلام عليك يا أبا عبد الله.
أي باد صبا برسون به حسين، سلام مرحو سلام بر حسين. أي قاصد دل برسون به حسين، پیام مرا سلام بر حسین.
رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خب دوستان گرامی، میرسیم به ساعت 4:20. پی که هدایت رو به اتفاق میشنویم، شرح نامه های امام 11 علیه السلام.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت سید الشهدا امام حسین و شما حسینیان. دستمایه و محور مباحث این روزهای برنامه پیک هدایت رادیو معارف، نامه های دعایی از امام حسن عسکری علیه السلام. در برنامه گذشته مطالبی رو از منظر امام 11 درباره کیفیت ارتباط دعایی با پیامبر مهر و رحمت مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان این دو بزرگوار برای شما نقل کردیم که در آرشیو رادیو معارف در ایران صدا در دسترس علاقمندان قرار گرفته. اما در املای امام 11 به یکی از یاران درباره شیوه دعا، راه‌های ارتباط با واسطه‌های برتر خلق با خالق، نکات ارزشمند دیگری بیان شده که کیفیت سلام و صلوات بر حجج طاهر علیه السلام رو به ما یاد میده. پژوهشگر متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه املای امام عسکری علیه السلام بر محمد ابن عبدالله ابن محمد عابد که از حضرت درخواست کرد کیفیت صلوات بر ائمه طاهرین رو به من تعلیم بفرمایید، آقا رسیدند به کیفیت صلوات بر موسی بن جعفر سلام الله علیه. فرمودند به درگاه خدا این گونه دعا کن و این عبارات را عرضه بدار. بگو اللهم صل على الامین المؤتمن موسی بن جعفر. خدایا سلام خود رو بر اون امانتدار مورد وثوق و اعتماد خود بفرست که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه است. البر الوفی، اون انسان نیکوکار و خیر و اون انسان وفادار، وفا کننده به عهد، از خصوصیات بارز و برجسته هر مؤمنی است وفای به عهد. الطاهر الزکی، انسانی پاک و پاکیزه و مطهر و مزکا. النور المبین، که این خصلت رو سابقا بر امام صادق علیه السلام هم فرموده بودند، نور آشکار بین خلق. المجتهد المحتسب الصابر، انسانی کوشا و تلاشگر و خیرخواه و اهل شکیبایی و صبر. الصابر علی الاضافیک، در مسیری که انتخاب میکند، در مسیر الهی که گام برمی‌دارد، مأموریتی که بین خلق دارد برای هدایت و دستگیری آنها، در خلال انجام این مأموریت هر سختی و آفتی و هر آسیبی و هر قصه‌ای بر وجود شریفش تحمیل شود، بر آنها شکیبایی می‌کند. اللهم و کما بلغ عن آبائه مسدود من امرک و نهیک، خدایا چنانچه این آقای بزرگوار از پدران بزرگوار خود اون چرا که به او به امانت سپرده شده بود که بیان باشد از امر و نهی تو، دستورات تو، انتظارات تو، اونچه که از خلق خود اراده فرمودی و وظائفی که به دوش اونها گذاشتی، تکالیفی که باید عهده‌دار بشن و انجام بدن، چه اونچه که باید به جا بیارن، چه اونچه که باید ترک کنن، همه اونهایی که باید به واسطه حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه به ما میرسید، به ما رسید و حمل علی المحجه، اونها رو به ما رساند و ابلاغ فرمود و همه ما رو در یک مسیر و شاهراه روشن قرار داد که اون مسیر بندگی خداست و کابد اهل العزت و شده و در این زمینه مبارزه کرد، مجاهده کرد و تحمل فرمود با کسانی که عزتمندانه و قدرتمندانه و با زور در مقابل این امر هدایت و دستگیری می ایستادن. فی ما کان یلقا من جهال قومه، اون سختی ها و گرفتاری هایی که در اثر مواجه شدن با جاهلان قوم نصیب حضرت موسی بن جعفر شد که یا آقا رو انکار می کردن یا در مقابل حضرت می ایستادن و با عناد مبارزه می کردن و مقاومت می کردن و مانع ابلاغ حرف حق موسی بن جعفر می شدن که به گوش مردم برسد. حضرت در مقابل همه اینها ایستاد، با جهله قوم خود مبارزه کرد و اون مأموریت الهی خود رو به انتها رساند. رب فصل علیه افضل و اکمل ما صلیت علی احد ممن اطاعک. این سلام و درود ما نوعی شکرگزاری به درگاه خداست و شکر کردن از محضر پاک حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه که با فضیلت ترین و با کمال ترین سلام ها رو بر وجود شریفش نثار میکنیم که این چنین در این شرایط سخت پیغام الهی رو به گوش ما رساند. بهترین سلام ها که بر احدی از بندگان تحت طاعت خودت میفرستی بر وجود شریف حضرت موسی بن جعفر نثار کن و نصح لعبادک انک غفور رحیم. خدایا تو آمرزنده مهربانی.
چه بهتر خدا گذاشته روزیمون و صبرهای موسی بن جعفر. موسی بن جعفر سلام الله علیه رو منصور دوانقی خواستن و منصور دوانقی گفت من یه روایتی از شما شنیدم از رسول گرامی، روایت رو برام نقل کن. حضرت برای این که این طرف و اون طرفش رونش کنن هی روایت نقل کنن، گفت نه این نه و این نه و این نه، تو بالاخره رسید به اینجا. گفت جستم فرموده است اگر کسی ترک رحم کند عمر 30 ساله او 3 ساله می شود، عمرش بی برکت می شود، مالش بی برکت می شود، و اگر کسی صله رحم کند عمر 3 ساله او 30 ساله می شود، عمر او با برکت می شود، کار او با برکت می شود.
همراهان گرامی، روایات متعددی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که فرمودن صلوات بر من را به همراه صلوات بر خاندانم کامل کنید، صلواتی که بدون درود بر خاندانم باشد ابتر و ناقص است. در بعضی روایات هم ترک کنندگان صلوات بر آل پیامبر دور شده از بهشت و ظالم به حق ایشان معرفی شدند. مثلا در روایاتی برای به خاطر آوردن اون چه فراموش شده اومده صلوات ذکری مؤثر است به شرط آن که صلوات کامل باشد و آل محمد نیز همراه آن ذکر گردد. و بنابر روایات متعدد شیعه و سنی، مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان این دو بزرگوار همون خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ما در برنامه پیک هدایت امروز در حال مرور نامه‌ای از امام حسن عسکری علیه السلام هستیم که کیفیت سلام و صلوات بر حجج طاهر علیه السلام رو به ما آموزش میده. محقق متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
در بخش دیگر کیفیت صلوات بر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو فرمودند. اللهم صل على علي ابن موسى الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. خدایا درود بی پایان خود رو بر حضرت علی ابن موسی رضا نثار کن که او رو پسندیدی و به وجود او به عنوان حجت خودت رضایت دادی و با او راضی شدی از هر کسی که از خلق خود خواستی. امام رضا علیه السلام هم خودشون راضی هست